ببینید انحصار یه جور نیست. شما موقعی که فرضاً انگلیس میره به هند، تسلطش بر بازارهای هند یه تسلط انحصاریه و اتفاقاً مافوق سودی که میکشه بیرون دقیقاً به این دلیله. یعنی این یک نوع انحصاره. انحصار دیگه در شرایط به اصطلاح تولیدی ما قبل سرمایه‌داری، شما موقعی که اصناف، صنف یعنی چه؟ اصناف و قانون اصناف چیه؟ اصناف نوعی انحصاره که بعداً موقعی که پیشرفت سرمایه‌داری و سرمایه‌داری آزاد و رقابتی شروع میشه، این انحصارات رو به کلی از بین میبره. یعنی دوره در حقیقت از قرن 16 تا قرن 18 جنگ رویارویی بین اصناف و اونهایی سرمایه‌دارایی بود که بهش میگفتن putting out system. بذارید من اینو اگه توضیح بدم شاید این براتون یه مقدار چیز بشه. اینا را هم ارنست مندل کتابی داره که من الان در حال خوندنش هستم به اسم مارکسیست اکنامیک تیوری، یعنی تئوری اقتصادی مارکس. دو جلد، واقعا عالمانه است. به فرانسه نوشته شده، من ترجمه انگلیسیش الان دارم میخونم. در اونجا به دقت شرح میده که چطور سرمایه دارای اولیه و انترپرنورها به طور یعنی به اصطلاح اونایی که مجبور بودن از دست انحصارات اصناف در شهرها فرار بکنن و برن به دهات و اونجا مواد اولیه به دهقانا و کارگاه‌های کوچیکشون بدن برای تولید پارچه و اینها، یعنی برای در رفتن از انحصارات شهرها، یعنی اصناف. چون اصناف قوانین شداد و قلازی داشتن که چند تا کارگر، چند تا عرشبت که اونایی که بسا استادکار چی باید باشه، به چه شرایطی داره، و شاگرداش چند سال باید تعلیم ببینن تا تبدیل به استادکار. قوانین بسیار شده. این یه نوع انحصار. انحصار دیگه عبارت از اینه که موقعی که کشورهای سرمایه داری میرن به کشورهای دیگر رو میگیرن. بازم گفتم مثلا شرکت هند شرقی نوعی انحصار بود. انحصارش در خود انگلیس به دو شکل خودش نشون میداد. یکی انحصار کشتیرانی که بهش میگفتن Navigation Act، که بعد Repeal of Navigation Act یعنی فسخ انحصار کشتیرانی، که مثلا فقط اجناس انگلیسی میباید با کشتی های انگلیسی حمل و نقل بشه. این یه نوع انحصار بود که سرمایه‌دارای صنعتی به شدت مخالف این قضیه بودن. یکی دیگه هم قانون غله بود یا Corn Law، که بعدش Repeal of Corn Law یعنی فسخ قانون غله. اینو در انگلیس که در 1843 این فسخ شد و این یه پیروزی بزرگی برای سرمایه های رقابتی، یعنی برای آقای کابدن و برایت که به اصطلاح نماینده سرمایه های صنعتی در انگلیس بود، این به اصطلاح بود. و این در نتیجه انحصار به اصطلاح هم اشرافیت مالی، هم سرمایه های تجاری و هم سرمایه های در حقیقت کشتیرانی، اینا رو سرمایه های صنعتی شکستن. پس اینم یه نوع انحصاره و ما وارد دوره رقابتی میشیم که بعدش این رقابت دور دومه که به تدریج تو میخوای رقابت رو از بین ببری. رقابت یعنی چه؟ یعنی تو میخوای رقابت رو از بین ببری، یعنی بخوریش و میخوریش و همینجوری بزرگتر و بزرگتر میشه. بزرگا کوچیکا رو میخورن. شما بعضی از تصاویر رو دیدی که یک کوسه یا یک ماهی بزرگ ماهی کوچیک رو همینجوری خورده تا کوچکتری، و اینا بزرگ میشن. یعنی تمرکز و تراکم سرمایه، و تمرکز و تراکم سرمایه بالاخره موناپولی و اولیگاپولی به وجود میاره، یعنی انحصار کامل یا ناقص به وجود میاره. پس این از این که ما باید فرق بین انحصارات مختلفه رو بشناسیم، هم انحصارات ما قبل سرمایه‌داری داریم و هم انحصارات سرمایه‌داری در late capitalism، یعنی به اصطلاح سرمایه‌داری متأخر در حقیقت ما چیز داریم. پس این از این که به اصطلاح ما تفاوت اینها رو باید چیز بنابراین آنچه که سمیر امیر میگه به هیچ وجه مغایرتی نداره. اونم صحبت از به اصطلاح اینا میرفتن تسخیر میکردن و سلطه کامل انحصاری بر بازارها پیدا میکردن، بر تولیدات، بر محصولات، و بنابراین اونم سلطه به تابعیت و در نتیجه نوعی امپریالیزم بود. این از این. عرض شود که بحران اتمی من دو راه رو پیش بینی کردم که یکی منتظر تلاطم در بازار باشیم و یا بحران اتمی. شما میگید راه سوم چیست؟ راه سوم فکر کردید که من راه سوم یعنی سوسیالیسم رو ندیدم. نه، اتفاقا راهی واقعی در دل تلاطم در بازارهای مالی خوابیده. یعنی اگر چنین تلاطمی اتفاق بیفته و یا کشورهای سرمایه‌داری دچار تنش‌های بین خودشون بشن، بسیاری از کشورهای جهان سوم فرصت اینو پیدا میکنن که انقلاب بکنن و خودشون رو از این چنبره رها بکنن و به طرف سوسیالیسم، یعنی در حقیقت یا بربریت و یا سوسیالیسم. منتها من این رو به صورت بحران اتمی و یا تلاطم بازارها اسم بردم، ولی در دل تلاطم بازارها سوسیالیسم خوابیده که به نظر من امریکای لاتین به تدریج داره این راه رو داره طی میکنه و آلترناتیو لجنالوده امریکا رو از این جهتی که ما نباید قبول بکنیم و باید در برابرش بایستیم، برای اینکه آلترناتیوی در برابر ما وجود داره که ملت ما باید اون آلترناتیو رو ببینن. در کشورهای اروپای شرقی که زیر ستم استالینی بودن و یا در ایران که زیر ستم نعلین بودن و در این حال هر دوی اینا میدونی که شعارهای ضد امپریالیستی میدادن و در اونجا مردم نسل جوان میگن وا باید پس امپریالیست چیز خوبی باشه که این مرتجعین اینجوری دارن شعار ضد امپریالیستی میدن. در شوروی سابق و یا در اروپای شرقی هم همینطور بود، مرتب شعار ضد امپریالیستی میدادن و در این حال سرکوب میکردن. بعد مردم اروپای شرقی و شوروی من یادمه فکر میکردن ما که رفتیم اونور از بهشت اومدیم، حالا بذارید بهشت رو طعمش رو بچشن که بعد از فروپاشی شوروی به چه جهنم تازه‌ای افتادن. میخوام بگم که ما آلترناتیوی رو که در اروپا و امریکای لاتین دارن میرن جلو، ما این رو باید ببینیم و از این انقلاب‌های مخملین یعنی امریکایی ساخته منتظر یک چنین چیزایی نباشیم. و اما راجع به شیوه تولید سرمایه‌داری، من با چه کسایی؟ اولین اختلاف من با استالینه، برای اینکه در ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی کتابش میگه جنبه تعیین کننده روابط تولیدیه و نه شیوه تولید، در حالی که مارکس در مقدمه‌ای که بر گروندریسه می‌نویسه که مقدمه بسیار پر اهمیتیه، خوشبختانه که باقر پرهام حالا ترجمهش کرده ولی رفته اونور، حالا کاری نداریم، ولی در اونجا مارکس متدولوژی خودش رو به دقت باز میکنه و میگه تعیین کننده تولیده و نه روابط. همیشه بر پایه یک شیوه تولید خاصه که روابط تولیدی خودش رو به وجود میاره. این نیست که به اصطلاح تعیین کننده روابط تولیدی، و این لطمه ای بوده که استالین به استالینیست ها زدن از نظر تئوریک که هر جا روابط سرمایه‌داری برقرار شد اون کشور سرمایه‌داریه، در حالی که اینطور نیست. و شما شیوه تولید سرمایه‌داری رو گفتید که چیه؟ شیوه تولید سرمایه‌داری شیوه تولید کارگاهی نیست، بلکه کارخانه ایه. اینا هم ارنست مندل به دقت شرح داده که تفاوت بین تولید کارگاهی و کارخانه ای که ماشین میاد جای انسان رو میگیره چیه، و تفاوت بین ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی چیه. اینا مفاهیمیه که ما باید برای تشخیص شیوه تولید سرمایه داری اینا رو بدونیم که زمانی که ماشین وارد میشه اصلا یک انقلاب عظیم در شیوه تولید به وجود میاره. انقلاب صنعتی یعنی این. در کشورهای جهان سوم در اکثریتشون این اتفاق نیفتاده، فقط اونجا مونتاژ میکنن، در خودشون به طور درونجوش و درونزا اتفاق نیفتاده. و همیشه سرمایه های تجاری، دلالی، ربایی، کشاورزی جلوی این انقلاب رو میگیرن. به همین دلیلی که سرمایه‌های تجاری که الان در ایران حاکمن و دلالی و ربایی، اینا جلوی پیشرفت سرمایه‌های صنعتی رو گرفتن و یک در حقیقت نقش کاملا ارتجاعی دارن در ایران. و جنگ و دعوایی که بین اصلاح طلبا و اینا بوده یه جنگ تاریخیه بین سرمایه‌های تجاری و صنعتیه، و چپ ما اصلا متوجه این قضیه نیست، میگه این یه خیمه شب بازیه، اینطور نیست.